بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين. سيما بقية الله العظيم الحجة الثانية عشر قولي وأرواح العالمين أنه الفداء. مسألة 69 اگر برای مجتهد تبدل رأی حاصل شود، آیا بر مجتهد واجب است به مقلدین اعلام کند یا نه؟ در مسئله تفصیل اگر فتوای سابق موافق با احتیاط بود، اعلام واجب نیست، ولی اگر مخالف با احتیاط بود، اعلام واجب است. این بحث در دو جا مطرح شد، یکی در مسئله 56 ببخشید، یکی در مسئله 48 و یکی هم در مسئله 58. بذار دیگه بر نمیگرد این، چون اونجا دیگه مفصل بحث کرد. مسئله 70 آیا در شبهات مقلد میتواند اجرای اصل کنه؟ جواب در اینجا تفصیل است بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه. در اولی حق ندارد اجرای اصل کنه، تابع نظر مجتهدشه، مثل این که شک کند که آیا عرق جنوب از حرام نجس است یا نه. نمیتواند اصل طهارت جاری کنه. چون در شبهات حکمیه اجرای اصل مشروط به بحثه. یعنی باید در اطراف ادله فحص کنه. اگر از طریق ادله نتوانست شبهه حکمیه رو حل کنه، مراجعه به اصول عملیه می کند. مثلا روایتی یا اجماع معتبری نبود که حکم به نجاست عرق جنوب از حرام کند، اینجا فقیه اصالت و طهاره جاری می کند. چون اصل اولی در اشیا طهارت، مگر این که دلیل بر نجاستش بیاد. مادامی که به دلیل دسترسی پیدا نکرد، حق دارد فقیه اصالت الطهارت رو جاری کند. اما در دومی، یعنی در شبهات موضوعیه، اجرای اصول مشروط به فحص نیست. لذا عوام الناس هم میتونن اصل رو جاری کنن. مثلا شک دارم که آیا این آب ملاقات با نجاست کرد یا این لباس، علیک السلام، ملاقات با نجاست کرد، شک داده. خب در اینجا اصالت و طهاره جاری میکنه منتها باید نسبت به جواز اجراء او اصل تقلید کنه. جواز اجراء اصل تقلید کنه، چون ممکن است بعضی از مراجع اعظام در ملاقات حکم به طهارت، حکم به اجرای اصالت و طهاره نکنن و جایز ندانن، بگن جایز نیست. ولذا تو جواز باید توجه کنن. اگر مجتهد بود اجازه به اجرای استصحاب طهارت داد، او هم اجرا می‌کنه، اگر نه خیر. اینه مسئله 70. پس در مسئله 70 هم روشنه، برای خاطر ای که ما یه بحث مفصلی با در مسئله 67 داشتیم که تمام اصول رو اونجا بررسی کردیم، محل و تقلید و مورده و حوال احکام و الفرعیه قدره که فلا یجری فی اصول الدین فی فی فی، همه اینا رو من بررسی کردم، شماره بندی هم کردیم موارد رو و موارد و مصادیق رو یکی پس از دیگری عرض کردیم. حالا در هر صورت ضرورت داره که اینجا این مقداره، اونجا که میگیم شبهات حکمیه مقلد نمیتونه اصل جاری کنه، چرا؟ اصل میخواد و کار مقلد فحث در ادله نیست، تو ادله میتونه فحث کنه، نه کار مجتهده که تو ادله فحث کنه، اما اونجا نه، اونجا کار مجتهد کار مقلد هست، چون شبهات شبهات موضوعیت میتونه، نیاز به فحص نیست، مشروطه به فحص نیست. مسئله 71، مجتهدی که عادل نیست یا مجهول الحال است تقلیدش جایز نیست. اگرچه نسبت به فتوای ایشان اطمینان دادیم و برای ما فتوای ایشان موثق، یعنی این مجتهد گرچه فاسقه ولی تو فتوا دروغ نمیگه، خیانت نمیکنه. ما میدانیم یکی از شرایط جواز تقلید عدالته، کسی که مجتهده و مرتکب گناه کبیره میشه فاقد عدالت، لذا جواز تقلید نداده. و همچنین کسی که مجهول الحاله از باب این که به حسب ظاهر عدالتش برای ما ثابت نشده تقلیدش جایز نیست، لذا علم مقلد به عدالت مجتهد لازم.
قبلا در روایاتی که مطرح کرده بودیم همونجا مطرح شد که اصل ما باید در اون اصل بعدی می‌ذاریم که افراد عادل هستن، مگر اینکه خلاف ظاهر بشه، یعنی ما واقعا علم پیدا کنیم که این آقا فاسق گناه کبیره مرتکب میشه. اون روایت
فرق خب قسمت اول که شرح بحث نیست، قسمت دوم به حسب ظاهر الان هست،
بالاخر به حسب ظاهر ما باید حکم بر عدالت شروع کنیم،
مگر اینکه خدمت مجهول الحاله. مجهول الحال نگفتیم اونو که اونجایی که شک داره، این مجهول الحال است. حالش برای ما معلوم نیست. اونجا شک داشتیم. خب سوال اینه که آیا مجتهد فاسق به فتوای خودش میتونه عمل کنه؟ خودش میتونه به فتوای خودش عمل کنه؟ جواب سید میگوید بله. چرا؟ چون عموم ادله حجیت فتوا شامل عمل خود مجتهد هم میشه. وقتی گفته می شود فتوا حجت به دلیل آیه نفی، مثلا به دلیل صحیحه ابی خدیجه، مثلا این محمول یعنی حجت عامه، بر خودش هم حجت میشه. و چون خودش از خودش تقلید نمی کنه بلکه به حجت عمل میکنه، عدالت شرط نیست. شاهدش اینه که ظواهر آیات و روایات حجت، هم برای مردمی که عادلن و هم برای مردمی که فاسق. حجت عمومیت داره، فرقی بین عادل و فاسق نمیگذاره. کلمه حجت این فاطمه زهرا حجت بر ماست. یعنی چه؟ این فقط بر ما عادل، همه اهل بیت بر ما حجت هم. این محمول به اعتبار این محمول عامه دیگه، یعنی همه. اونی که ما گفتیم عدالت شرط مالی چی بود؟ مال تقلید بود. این که نمیخواد از خودش تقلید کنه، که تقلید نمیخواد از خودش بکنه، میخواد به حجت عمل کنه. خب فتوا هم حجت دیگه، داره به حجت عمل. سوال آیا مجتهد فاسق در امور حسبیه میتواند ولایت داشته باشه؟ جواب خیر. حکم او و تصرفات او نافذ نیست. حکم او و تصرفاتش نافذ نیست. مثلا حکم کند به این که از میان این چند نفر فلانی ولی بر ایتامه، آقا حکمش به درد نمیخوره. به درد نمیخوره، فلانی هم ولایت پیدا نمیکنه. یا حق ندارد در اموال یتیم تصرف، یا خمس بگیره، حق نداره خمس بگیره. طلبه هایی که معصیت کارن واجب باشن، حق ندارن خمس بگیره، حرامه. اصلا خود این گرفتن خمس از دست اینا با حرامه. ازا حق نداره در اوقاف تصرف کنه، در وصایا تصرف کنه، در اموال مفلس و مهجور، مهجورون علی، تصرف کنه، حق نداره. یا مثلا مردی ناپدید شد، زنشو طلاق بده، این حق نداره. مرد ناپدید شد ولی تو حق نداری بیایی بگی که من میتونم زنشو طلاق بدم، این حق نداره. چرا؟ برای چی؟ برای این که در میان فقها بحث است که آیا عدالت حقیقیت داره یا موضوعیت داره. اگر عدالت حقیقیت داشته باشه، معناش اینه که دیگران از راه عدالت مفتی به واقع میرسن. مقلدین از راه عدالت مفتی به احکام واقعیه میرسن و عمل به واقع میکنه. طریق دیگه، طریق همینه، راش اینه. خدا رحمت کنه استادی عارفی دستی میگفت که آیت الله یزدی میفرمود که والله مردم قرآن نمیشناسن، مردم قرآن رو به ما میشناسن. میگو ما رو فکر میکنم ما طریق قرآن، این طریقیته، یعنی خود قرآن موضوعیت نداره. میگن اگه آخونده رو ببین ما قرآن قبول نداره. فرمود پاک باشید، مردم قرآن رو به شما میشناسن، شما رو به قرآن نمیشناسن، قرآن رو به شما میشناسن. این میشه طریقیت. همینه دیگه، میگن فلان آخون نیجری شد، من نماز ول کردم، قرآن ول کردم، فلان امام جمعه اینجری شد. این میشه طریقی. ولی اگر عدالت موضوعیت داشته باشه، علم و جهل مکلف دخیل نیست، بلکه صفتی است خاص برای مجتهد که باید گناه نکند، حفظ نفس کند و به مصداق من قال من الفقها ها صائنا لنفسه حافظن لدینه خالفن لهوا مطیعن لامر مولا باشه. موضوعیت خیلی هست. ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که اگر خودش را عادل نمیدونه، حق نداره این مناسب را اختیار کنه. بعد تصرف در اموال یتیم کنه، تصرف در اموال مهجور کنه، زن افراد ناپدید رو طلاق بده، امام جماعت بشه، حق نداره. این سببش
اگر موضوعیت باشه.
بله. مرحوم صاحب جواهر قائل به موضوعیته که انشاءالله در بحث عدالت امام جماعت میرسیم. خب در هر صورت باید توجه کرد. بحث اجتهاد خیلی سخت. خدا رحمت کند یکی از مراجع اعظام رو می فرمود این اواخر هم که چی کاری بود که مرجع تقلید شدم. اجتهاد خیلی سخت. هر وای روجلی سر درس فرمود که شما سیگا خوشتون میاد، مردم میان دست بوسی، شهرت جهانی پیدا کردن. هشت ریشش ها چمی در حالی که خواب از چشم من در به خدایا کجا خطا کردم، کجا خطا نکردم، کجا اشتباه رفتم. واقعا رساله اجتهاد تقلید لازمه هر طلبه ای که اول سطور رو تمام کرد سریع شروع کنه، چون پایه درسش بدانه که به این راحتی نیست در عرصه تقلید. مسئله 72 را مرز کنن تمام میشه، کتاب اجتهاد تقلید دیگه تمام میشه. مسئله 72 اینه که ظن به فتوای مجتهد کافی نیست. مثلا ظن به جواز عمل پیدا کنه فایده ای نداره، چون اصل عدم حجیت ظنه، مگر اونجایی که دلیل اعتبار بر حجیت باشه، بر حجیت ظن. دلیل اعتبار حجیت ظن ظهوره، و ظهور به سه صورت پیدا می شود. یک، یا از مجتهد شفاهن بشنود، مثلا شفاهن بشنود که ایشان معامله سبی رو جایز می دونه، مثلا خب اشکالی بچهش رو میفرسته برای معامل. دو، یا از مشهد مرد موثقی نقل کند و بگوید فتوای آقای فلانی بر جواز معامله سبیه، مثلا اینجوری نقل کنه. سه، یا رسالش رو ببینم، اما در غیر این صورت جایز نیست. والحمدلله رب العالمین. خداوند انشاءالله که این جلسه درس را از ما قبول فرماید، مورد رضایت امام زمان قرار بده. نظر خود حقیر اینه که هنگ شنبه ها وقت دادی یه دو درس خارج اومدی تا اینجا، برای طلاب شروع کنی. حالا برای که خارج نبود خودتون دایر بشید مطالعه، که از حفظیجاتتون کم نشه، خودتون بشید با هم مذاکره کنید یا برای رفقا. شما نگاه کنید فتاوایی که نقل میکنن مجتهدین منبری هستن، مثلا عاشقینا همش اجتهادی نقل میکردن اون منبر، اون منبرم خوب میگیره. سعی کنید عادت کنید از این طرف، از این به بعد مسئله رو فقاهتی و اجتهادی نقل کنید. البته کاری که اخیراً مد جدید شد بچه ها دست بندی میکنن کار قشنگ بود، اما مزید بر این کار نقل فتوای اجتهادی است. خیلی نقل فتوای اجتهادی واجبه، مردم ادله رو بدونن، یه اجمالی از ادله بدونن، مخصوصا امروز که غالب شنوندگان پای صحبت ما همه اهل قلمن، اهل علمن، با سوادن، براشون جالبه که میشنون دلیلش چیه. یک بار امتحان کنید بد نیست، اون وقت میبینید که شب به شب جلسه افزایش میده. جدن افز میکنم این ذوق رو پیدا کنید، حتی تو روستا میرید توی میان عوام الناس، ادله فتوا خیلی میتونه چراغ خوبی باشه. ما دو تا مشعل داریم، یکی مشعل عقل، یکی مشعل نقل. مشعل نقل هم در طول مشعل عقل، وقتی عقل پرورش بیابه نورانی بشه، یقینا بدانید که حرکتی درستی هست. خدای نکرده مباحث اجتهادی و فقاهتی نباید ضربه بخوره. اجتهادی و فقاهتی همواره باید در جریانات و سیره همه آقایون باشه. حالا ما انشالله اول طهارت رو شروع میکنیم، البته خوشبختانه اول طهارت رو که شروع میکنیم خب هم مستمسکی هست، ولی شما یک کاری بکن، شروع کنید از اول جواهر رو بتونید قبل از من مباحثه کنید. خیلی مثلا الان که شما دستگاه دارید میتونید صفحه به صفحه تکثیر کنید، قبل ببینید، با هم مباحثه کنید، بعد دلیام مباحثه کنید این رو، بعد بقیه حرارت با من. چون از آشغال پنا شنیدم، نمیدونم خدا رحمتشون کنه، چون بهش میگفتن اون ملفقه ها، من نخوندم کرارن ازشون شنیدم، ایشون میفرمودن که صاحب عربه مرحوم یزدی هفت دور و نیم جواهر مطالعه کرد. جواهر چه جلده؟ چه یک دو جلده؟ هفت دور و نیم مطالعه کرد، بعد این کتاب شروع کرد، مستمسک شد که به بخش عربه شروع کرد. خدا واقعا درجا قطعات اینا قطعا باباترین نقطه بهشته. اونم اون زمان کتاب ها با چشم دیدن خیلی سخت بود، اینجور چاپی چه زیبا نشت زیبا نمید. ازا محصول سنگین فقه هاست، به فقه ها عشق ببرز، از فقه ها فاصله نگه. فقه فقه ها نورانی است، خیلی نورانی ها با اخلاص کار کردن. غفر الله تعالی و علیکم و سلام علیکم.